Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام و به اولین اپیزود از فصل دوم پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم، میزبان شما در این پادکست، و قبل از اینکه بریم سر اصل مقاله و گوش دادن به اپیزود، میخوام چند دقیقه‌ای راجع به اتفاقاتی که قراره تو فصل دوم بیفته باهاتون حرف بزنم. حتما میدونید اگر فصل اول پادکست رو شنیده باشید، ما تو میم ترجمه فارسی مقاله هایی رو براتون روایت کردیم که برنده یا نامزد جایزه پولیتسر تو بخش روزنامه نگاری بودن. 14 تا قسمت اونجا کار کردیم که در مجموع 9 تا مقاله بود. تو فصل دوم هم قراره که همچنان به مقاله های پولیتسر بپردازیم. پولیتسر هنوز خیلی مقاله های خوبی داره که ما کار نکردیم و ارزش شنیده شدن دارن، و اینکه تازه هر سال بهشون اضافه هم میشه به این مقاله های خوب. اما کاری که میخوایم تو این فصل بکنیم، علاوه بر مقاله های پولیتسر، میخوایم سراغ مقاله هایی که جایزه های دیگه روزنامه نگاری بردن هم بریم. این شکلی هم دستمون بازتره تو انتخاب نوع مقاله ها، و هم خب با بقیه جایزه هایی که تو حوزه روزنامه نگاری در سطح دنیا برگزار میشه آشنا میشیم دیگه. اگه یادتون باشه، من تو فصل اول برای که اهمیت جایزه پولیتسر رو نشون بدم، مقایسش کردم با جایزه اسکار تو سینما. ولی خب میدونیم که اسکار تنها جایزه ای نیست که فیلم ها داده میشه دیگه، جایزه های دیگه ای هم هستن، جشنواره های دیگه ای هم هستن تو حوزه سینما. دقیقا این اتفاق در مورد روزنامه نگاری هم صدق میکنه. در مورد ژورنالیسم ما جایزه‌های خیلی مطرح دیگه‌ای داریم که البته خب پولیتسر از همه‌شون مطرح‌تره، ولی اینا هم برای خودشون یه اسم و رسمی دارن. جایزه جورج پولاک رو داریم مثلا، جایزه لوب، جایزه باشگاه مطبوعات خارجی، جایزه سوپا، و خب حالا خیلی جایزه‌های دیگه که مسلماً هر وقتی که از این جایزه‌ها مقاله انتخاب بکنیم، حتما راجع به خود جایزه هم و تاریخچه‌اش و اهمیتش اونجا توضیح خواهیم داد. یه نکته دیگه که میخوام بهتون بگم در موردش، بحث حامی شدن و حمایت از پادکسته. حتما میدونید تو این چند مدت سایت‌های زیادی به وجود اومدن که نزدیک میکنن تولید کننده های محتوا رو با طرفداراشون و مخاطبهاشون، که اونجا برن و اگر که دوست داشته باشن کمک بکنن به تولید کنندگان محتوا. یکی از این سایت ها هم حتما اسمش رو توی پادکست های دیگه هم شنیدین، هامی باشه، که میتونید اگر پادکست مورد علاقتون رو دوست داشتید برید و اونجا ازش حمایت کنید و دونیت کنید و بهش کمک بکنید. من هم حساب هامی باشه پادکست رو واقعیتش خیلی وقت پیش ساخته بودم، یعنی 2-3 ماه بعد از اینکه اپیزود اول رو منتشر کردم، ولی خب جایی معرفیش نکردم به طور رسمی، نه تو اپیزودها و نه تو شبکه‌های اجتماعی. خب دوست داشتم که اول چند تا اپیزود بدم بیرون، به قول معروف برادریم رو اثبات کرده باشم و بعد بیام و از حمایت شدن حرف بزنم. فکر کردم الان با شروع فصل دوم شاید بد نباشه که به طور رسمی معرفی بکنم این اکانتی که پادکست میم توی هامی باش داره رو، و اگر که خواستید و دوست داشتید برید و اونجا از میم حمایت بکنید. به جز هامی باش، ما توی یه وبسایت دیگه هم به اسم ما با تو اکانت داریم. لینک اکانت هامی باش و ما با تو رو میذارم توی توضیحات اپیزود از این به بعد، که اگر دوست داشتید برید اونجا و از میم حمایت کنید. ولی خب حتما میدونید و نیازی به گفتن من نیست که پادکست همیشه رایگان بوده و رایگان هم خواهد موند. نکته آخر هم اینه که دعوت میکنم از همه کسایی که دوست دارن با میم همکاری بکنن تماس بگیرن با ما، و اینکه به هر حال بشینیم یه صحبتی بکنیم، ببینیم که چطور میتونیم با هم همکاری بکنیم. من فکر میکنم که نیاز داریم تو تمام بخش‌ها، از بحث گرافیک و ترجمه و فعالیت توی شبکه‌های اجتماعی گرفته حالا تا موارد دیگه، خیلی دوست داریم که کمک شما رو اگر مایل بودید داشته باشیم و کیفیت کار رو ببریم بالا. بریم دیگه سر خود این اپیزود و مقاله‌ای که می‌خوایم این اپیزود براتون روایت کنیم. عنوان اصلی این مقاله هست The Last Diplomat. سال 2017 نامزد جایزه پولیتسر تو بخش روایت بلند بوده و دو تا روزنامه‌نگار آمریکایی به اسمای آدام انتوس و دیولین برت نوشتنش. تو نشریه The Wall Street Journal منتشر شده که یکی از مهمترین و پرنفوذترین روزنامه‌های اقتصادی سیاسی تو کل دنیا. در حال حاضر هم این نشریه متعلق به کمپانی نیوز کورپوریشن که مالکش هم غول رسانه‌ای و میلیاردر آمریکایی استرالیایی به اسم روپرت مرداک. طولانی شد توضیحات این اپیزود، ولی فکر می‌کنم که دیگه آماده ایم که به مقاله آخرین دیپلمات گوش بدیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. صبح روز 21 اکتبر 2014 هنوز ساعت 8 نشده بود که خانم رابین ریفل پرید تو ماشین فورد فوکوسش. کیف بنفشش رو انداخت رو صندلی عقب و مسیر 20 دقیقه‌ای خونش تا محل کارش تو ساختمان وزارت خارجه رو رانندگی کرد. اون روز یه سه‌شنبه معمولی بود و عمده برنامه کاری ریفل جلسه با کارمنداش بود. وقتی رسید دفتر اول ایمیلاشو چک کرد، بعد از اونم رفت اتاق کنفرانس تا به جلسه ها برسه. موبایلشو با خودش نبرد و گذاشت رو دفترش بمونه. واسه همین نفهمید از شرکتی که سیستم ضد سرقت خونش رو خریده بهش زنگ زدن. اپراتور شرکت وقتی دید ریفل جواب نمیده دخترشو گرفت، الکساندرا، و گفت سری بره خونه و در و پنجره ها رو چک کنه، گویا کسی وارد خونه شده. جلسه ها که تموم شد و ریفل برگشت دفتر، موبایلش دوباره زنگ خورد. این دفعه الکساندرا بود که از صداش معلوم بود حسابی ترسیده. کسایی که وارد خونه شده بودن به خودشون زحمت نداده بودن آژیرا رو قطع کنن، چون از اداره تحقیقات فدرال فدرال بیورو آف اینوستیگیشن یا همون FBI اومده بودن. ریفل خبر رو که شنید سریع کیفش رو برداشت و دوید سمت خونه. وقتی رسید دید مامورا واسه خودشون میرن تو و میان بیرون. تازه از روی فرشای آنتیکی رد میشن که با زحمت از سفرهای آسیاییش آورده بود. دوتا کامپیوتر خودش رو جمع کردن و بردن با آیپد الکساندرا و هر چیز برقی دیگه‌ای که تو خونه بود. همه جا رو گشتن. هر چی کاغذ و ورق بود ریختن تو جعبه و بدون اینکه یک کلمه حرف بزنن همه چیز رو گذاشتن توی ون سفید. ریفل دقیقاً نمیدونست چه اتفاقی داره میفته. دستاشو گذاشته بود پشت کمرش و عصبی طور تو حیات جلوی خونش را میرفت. یکم که گذشت دوتا مامور اومدن سراغش. قیافه‌هاشون سرد و زمخت بدون اینکه هیچ احساسی توش باشه. ازش پرسیدن شما هیچ خارجی میشناسی؟ ریفل اینو که شنید از تعجب خشکش زد. برای اینکه بهتر بشناسیم این خانم رو باید بدونیم ایشون تو 6 تا شهر بزرگ تو 4 تا کشور دیپلمات بود. 3 سال سفیر آمریکا تو تونس شد و یه مدت هم به عنوان مشاور وزیر خارجه در امور آسیای جنوبی و مرکزی کار میکرد. اصلا شغل اصلی ریفل شناختن خارجی ها بود. سه هفته قبل از اینکه مامورای FBI بیان سراغ ریفل، ایشون از هواپیماش تو فرودگاه بی‌نظیر بوتوی اسلام‌آباد پیاده شد. اون موقع شهر خیلی به هم ریخته بود. شرایط شبه جنگی بود یه جورایی. شورشی‌ها کلی از خیابونای اصلی شهر رو بسته بودن و راننده مجبور شد مسیر طولانی‌تری رو بره تا برسه به منطقه دیپلماتیک. کل اون تابستون از طرف مقامای پاکستانی به مامورای اطلاعاتی آمریکا خبرایی رسیده بود که احتمالاً یک کودتا تو راهه. واسه دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، جایی که ریفل کار میکرد، زنگ خطر به صدا در اومده بود. اونا هم اهمیت این مسئله رو به کاخ سفید اعلام کرده بودن. حالا ریفل اومده بود پاکستان تا ببینه اوضاع واقعاً از چه قراره. وقتی رسید هتل، دید سفیر آمریکا به عنوان تشکر از کمکش تو این دوره پیچیده و سخت یه بطری شراب واسش فرستاده. ریفل روز بعد تو مهمونی شام یکی از دیپلمات‌های آمریکایی نشست پای صحبت چند تا از سیاستمدارای پاکستانی تا یه مقدار از شایعه‌ها سر در بیاره. یکی از نماینده‌های مجلس خوشبین بود به اینکه قدرت بیفته دست عمران خان که اون موقع رهبر پوپولیست اپوزیسیون بود. سفیر سابق پاکستان تو آمریکا ولی فکر نمی‌کرد عمران خان به این زودی‌ها به قدرت برسه. پیش‌بینی می‌کرد نخست وزیر فعلی دووم میاره. ریفل همون شب چیزی که از اوضاع دستگیرش شده بود و به سفیر آمریکا گفت. پاکستان تو اون زمان مستعد کودتا بود، این درست. ولی به نظر ریفل اتفاقاتی که الان داشت می‌افتاد واسه عوض کردن دولت کافی نبودن. آخرش هم معلوم شد تحلیلش درست بوده و در مورد شایعه ها قلوف می شده. طرفدارای عمران خان خیلی زود ناپدید شدن، نواز شریف هم نخست وزیر موند. ریفل هم برگشت واشنگتن و احساس می کرد سفرش موفقیت آمیز بوده. ریفل رو بعد 40 سال کار کردن تو دستگاه سیاست خارجی به خاطر شبکه بزرگ ارتباطاتی که داشت می شناختن. تو دوران کاریش تا جایی که تونسته بود وقتشو بیرون سفارت‌های آمریکا گذرونده بود. چسبیده بود به سیاستمدارا و افسرهای ارتش و روزنامه‌نگارا و مرتب باشون تو رستوران‌ها و مهمونی‌های نهار جلسه می‌ذاشت. منابعش احساس می‌کردن می‌تونن راحت باش حرف بزنن. فکر می‌کردن درکشون می‌کنه. این خصوصیت ریفل تو اسلام‌آباد از جاهای دیگه برجسته‌تر و قوی‌تر هم بود حتی. اتفاقا فعالیت‌های دیپلماتیکش رو هم از همینجا شروع کرده بود. سفیر سابق آمریکا تو پاکستان میگه هر وقت لازم بود میتونستم برم پیش ریفل و ازش آمار نماینده‌های مجلس پاکستان رو بگیرم. همه‌شون رو میشناخت. اما مورد اعتماد بودن زیاد تو کشوری مثل پاکستان بی درد سر هم نبود. اینجا کشوری بود که خیلی از همکارای ریفل تو واشنگتن ازش متنفر بودن. همین آدمای نامطلع به خصوص تو حلقه های امنیتی به رابطه های نزدیک ریفل تو اسلام‌آباد مشکوک شدن. می گفتن زیاد از حد به پاکستانی ها نزدیک شده و اونا ازش سوء استفاده کردن. تو دوره‌ای که دوتا کشور با هم اختلاف داشتن، ریفل همیشه مخالف شدت عمل آمریکا بود. می گفت بیان یکم قضیه رو از دید پاکستانی ها ببینیم. دیگه از وسط های دهه 90 مقامای اطلاعاتی آمریکا بهش به چشم یه مانع نگاه می‌کردن که نمیذاره به پاکستان واسه برنامه هسته‌ایش فشار بیاره. خوب یا بد، بین نیروهای اطلاعاتی بهش برچسب خورده بود که به پاکستان تمایل داره و کاری هم نمیتونست بکنه که این ذهنیت رو پاک کنه. پاییز 2014 که ریفل داشت تو پاکستان سر و گوش آب میداد و با رابطاش حرف میزد، خبر نداشت اون ور دنیا دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا دارن شنودش میکنن. روش کارش هنوز سنتی بود. زیاد تو سفارت نمیموند و بیشتر وقتشو بیرون میگذروند. اتفاقا همین موضوع باعث شده بود شک نیروهای امنیتی بیشتر هم بشه. سیاست‌های نظارت جهانی آمریکا که دولت‌ها جدیداً خیلی بهش وابسته شده بودن، با متد و روش کاری ریفل تضاد جدی پیدا کرده بود. از چند ماه پیش که مامورای اطلاعاتی از خبرچیناشون آمار ریفل رو گرفته بودن، به FBI دستور داده بودن حسابای شخصش رو زیر نظر بگیره و مخفیانه خونش رو هم بگرده. بعضی از حرفاشو با پاکستانیا ضبط کرده بودن. میگفتن داره پاشو از گلیمش درازتر میکنه. پیامی که داشت مخابره میشد این بود که ریفل باید ساکت بشه. اخباری که از همین سفر آخر ریفل رسید دست سازمانهای اطلاعاتی دیگه ضربه آخر بود. مامورایی که میپاییدنش مطمئن شدن رابین ریفل تهدیدی علیه امنیت ملی. خانم رابین ریفل که اسم اصلیش هست رابین لین جانسون، سال 1970 اومد تهران که توی کالج دخترانه تدریس کنه. 23 سالش بود اون موقع. یه شهر کوچیک تو ایالت واشنگتن به اسم لانگ ویو به دنیا اومده بود. تو بچگی خوندن مجله‌های نشنال جئوگرافیک و رمان‌های تاریخی پدرش نسبت به دنیا و اتفاقاتی که توش میفته کنجکاوش کرد. این موهای بلوند و این صورت استخونی و هیکل تراشیدهش گاهی آدم رو یاد یه بازیگری مینداخت که اون موقع خیلی مشهور بود، کندیس برگن. تو تهران با یه دیپلمات آمریکایی آشنا شد به اسم آرنولد ریفل. آرنولد واسه سفارت آمریکا کار میکرد. یه آدمی بود قد بلند، 185 قدش بود، از این عینک ریبن خلبانی ها میزد. تیپش هم همچین رسمی طور بود همیشه. هر کی نمیشناختش از رو ظاهر فکر میکرد خیلی آدم جدیه، ولی همه چی بود آرنولد به جز جدی. هر جا میرفت یه مهمونی هم پشت سرش را میافتاد. تهران اون زمان تو اوج دوره شکوفایی نفتیش بود. این زوج جوون هم هر شب آخرین مدای روز پاریس رو میزدن و میرفتن جایی مثل هتل نادری و با خواص جامعه مهمونی میکردن و میزدن و میرقصیدن. سال 1972 رابین 25 ساله با آرنولد ازدواج کرد. مراسمشون رو تو باغ سفارت آمریکا گرفتن، جایی که کمتر از 8 سال بعد تبدیل شد به اصطلاح لانه جاسوسی و افتاد دست نیروهای انقلاب ایران. عکس مراسم اینا تو تهران هم جالبه، تو مطالب تکمیلی میتونید ببینید. به هر حال ریفلا وقتی سال 1975 منتقل شدن پاکستان، یه زوج پر انرژی بودن و تو سفارت مرتب مهمونی میگرفتن. فیلمای روز آمریکایی را اکران میکردن مثلا. ولی کم کم شروع کردن به سردر آوردن از تعاملات سیاسی و اجتماعی پاکستان. همین دوره بود که ریفل دوزاریش افتاد عجب جای پیچیده ی این کشور. اسلام‌آباد جای ساده‌ای نبود واسه کار کردن دیپلماتا. سخت میشد اتفاقات اینجا رو درک کرد. حرفا همیشه دو پهلو بودن. حتی کارکشته‌های بازی هم نمیتونستن تشخیص بدن کی داره اوضاع رو کنترل میکنه. یا کی داره واسه کی کار میکنه. یکی از همکارای ریفل که دهه 70 با هم تو اسلام‌آباد کار میکردن میگه بیشتر مقامات بالای پاکستان انگلیسی حرف میزدن. واسه همین این تفکر اشتباه بین دیپلماتای هر دو تا طرف جا افتاده بود که هر کسی که انگلیسی حرف میزنه یه جور فکر میکنه، در صورتی که اصلا اینطور نبود. گاهی تفاوت‌ها انقدر زیاد بود که انگار داریم تو دوتا دنیای مختلف زندگی میکنیم. سال 1978 که ریفلا برگشتن واشنگتن، رابین گفت من بچه میخوام. آرنولد پایه نبود، ولی یه دختر از ازدواج قبلیش داشت که تازه زیاد هم همدیگر رو نمیدیدن. حوصله بچه جدید نداشت. سر همین اینا سال 1982 از هم جدا شدن. 6 سال بعد آرنولد که سفیر آمریکا تو پاکستان شده بود توی صانعه هوایی مشکوک کشته شد. ماجرا هم این بود که جنرال ضیاءالحق نخست وزیر اون موقع پاکستان داشت از بازدید یه مانور نظامی آمریکا برمیگشت که هواپیماش سقوط کرد و خودش و 29 تا از همراهاش کشته شدن. آرنولد هم یکی از کشته شده‌هایی بود که تو این هواپیما بودن. رابین ریفل با اینکه بعد آرنولد دوباره دیگه هم ازدواج کرد، ولی فامیلیشو عوض نکرد و گذاشت همون ریفل بمونه. به همکاراش میگفت همه تو کار منو به این اسم میشناسن. به خاطر موقعیتی که آرنولد تو پاکستان داشت، اسمش اعتبار زیادی میآورد. یکی از دوستای ریفل میگه ولی این فامیلشو عوض نکرد چون آرنولد عشق زندگیش بود. سال 1993 بیل کلینتون که ریفل رو از دوران دانشگاه میشناخت بهش پیشنهاد داد بشه مشاور وزیر در امور آسیای جنوبی و مرکزی. اینطور شد که 18 سال بعد از اینکه ریفل برای اولین بار پاشو گذاشت اسلام آباد، الان تبدیل شده بود به یکی از مهره‌های اصلی سیاست خارجی ایالات متحده تو پاکستان. ریفل همون اوایل کارش تو سمت جدید با یه خانومی آشنا شد به اسم ملیحه لودهی که تازه شده بود سفیر پاکستان تو آمریکا. ملیحه قبل از اینکه سفیر بشه سردبیر یه روزنامه انگلیسی زبان بود به اسم اخبار. خیلی هم مشهور شده بود به خاطر سرمقالایی که مینوشت راجع به سیاست خارجی. ملیحه خونش تو اسلام‌آباد یه پاتوق شده بود واسه سیاستمدارا و نخبه‌ها و روزنامه‌نگارا. تا دیر وقت موزیک گوش می‌کردن و راجع به اخبار روز حرف می‌زدن. می‌گفتن بی‌نظیر بوتو که اون موقع تازه نخست وزیر شده بودن به جمع اینا سر می‌زنه. همکارای ریفل تو پاکستان که گاهی می‌رفتن این مهمونی‌ها رو از روی ترکیب مهمونا به این نتیجه رسیده بودن ملیحه تبدیل شده به یه بازیگر جدی تو ساختار قدرت پاکستان. ملیحه از اون خانواده‌های خاصی نبود که معمولاً مقامات رده بالای حکومتی ازشون میومدن. دختر مدیر اجرایی یه شرکت نفتی بود. توی مدرسه وابسته به کلیسا تو استان پنجاب درس خوند. همونجا هم از راهبه‌های اسکاتلندی زبان یاد گرفت. بعد اونم رفت انگلیس و از مدرسه اقتصاد لندن فارغ التحصیل شد. وقتی ملیحه اومد آمریکا به عنوان سفیر پاکستان آروم آروم به ریفل نزدیک شد. چون میدونست موقعیتش تو وزارت خارجه و نزدیکیش به بیل کلینتون میتونه به جهت‌دهی سیاست واشنگتن کمک کنه. ریفل هم از اون طرف دید ملیحه یه آدم باهوش و جاه‌طلبه. حالا یه مقدار محافظه‌کار هم هست، ولی خب اشکال نداره. دید میتونه روش تو بلند مدت تأثیر موندگار بذاره. یکی از سفیرای سابق پاکستان تو آمریکا به نویسنده میگه پاکستان 200 میلیون جمعیت داره، ولی ترکیب مقاماتش مثل کارتای یه دست ورق بازیه. از اینا که باش حکم و پاسور بازی میکنی. هر اتفاقی تو کشور بیفته بازم حلقه قدرت دست همون آدمای ثابتیه که همیشه هستن. مثل 52 تا کارت بازی. یه بار تو یک دستن، دور بعد تو دست دیگه. وقتی ملیحه تو واشنگتن سفیر بود، اقامتگاهش نزدیک هتل ریتز کارلتون بود. و بیشتر وقتا هم با ریفل و بقیه دوستاش تو لابی همونجا قرار میذاشت. این دوتا با اینکه 10 سال اختلاف سنی داشتن، ملیح کوچیک‌تر بود ولی اشتراکات زیادی هم داشتن. جفتشون از شوهراشون جدا شده بودن و بچه‌هاشون پیش خودشون بود. سینگل مادر بودن به اصطلاح. هر دوتا تو عقایدشون سرسخت بودن و ترسی نداشتن که پنهونش کنن. به علاوه هر دوتای اینا زنایی بودن که داشتن از پله‌های قدرت توی محیط کاملاً مردونه بالا می‌رفتن. سال 1995 کنگره آمریکا یه طرحی رو به جریان انداخت به اسم متمم براون که قرار بود به تدریج تحریمای پاکستان رو سبک کنه. همون موقع بود که ریفل و ملیحه همه سعیشون رو کردن تا این طرح به تصویب برسه. تصویب این قانون به هر دوتاشون تو زندگی حرفه‌ایشون کمک بزرگی کرد. ملیحه مشهور شد تو پاکستان به اینکه یه دیپلمات موثر و موفقه. ریفل هم این پیروزی و بزرگترین دستاوردش تو وزارت خارجه میدونست. البته یه هزینه هایی هم براش داشت. با اینکه بیل کلینتون حمایت میکرد از این طرح، ولی دستگاه‌های امنیتی خیلی موافق نبودن. میگفتن آمریکا باید انقدر با تحریم و پاکستان رو منزوی کنه که رهبراش مجبور شن برنامه هسته‌ایشون رو بذارن کنار. ولی ریفل با تلاشی که برای تصویب این قانون و برداشتن تحریم‌ها کرده بود، عملاً جلوی این هدف دستگاه امنیتی رو گرفته بود. دستشون رو بسته بود. چند ماه بعد از تصویب این قانون، قائم مقام وزیر خارجه آمریکا یه نفر رو فرستاد دفتر ریفل بهش یه پیام مهم بده، که البته پیام خیلی خوشایندی هم نبود. فرستاده میگفت سازمان‌های اطلاعاتی از مقامات پاکستانی شنیدن ریفل بهشون گفته آمریکا چقدر از برنامه هسته‌ای پاکستان خبر داره. گویا این چیزا جزء اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده بوده و کسی حق نداشته راجع بهشون حرف بزنه. ریفل تکذیب کرد که اطلاعات محرمانه ای لو داده باشه، ولی به هر حال با دوتا از افسرهای شاخه امنیت داخلی وزارت خارجه مشورت کرد. اونا بهش گفتن موضوع بگه به سرویس امنیت دیپلماتیک که اونام بررسی کنن. همین اتفاق هم افتاد. مامورای امنیت دیپلماتیک باهاش مصاحبه کردن، ولی هیچ مدرکی پیدا نکردن که کار اشتباهی کرده باشه. با همه اینها ریفل یه مقداری نگران شده بود. برای اینکه خیالش راحت شه اگه دوباره بهش اتهام زدن بتونه از خودش دفاع کنه، یه سری از مدارک پروندهشو برداشت و گذاشت تو گاوصندوق دفترش تو وزارت خارجه. نکته داستان اینه که بعضی از این مدارک طبقه بندی شده بودن. سال 2003 ریفل یه پست گرفت تو بغداد. رفت اونجا تا کمک کنه به روند بازسازی عراق، اونم وسط هرج و مرج اون زمان. اونجا هم مثل پاکستان روسری سرش میکرد و با ماشین شخصی و بدون محافظ میرفت سر قرارش با منابعش. یکی از مافوقای ریفل تو عراق میگه هر کاری که میدونست باید انجام بشه رو انجام میداد، بعد اگه مشکلی پیش میومد عذرخواهی میکرد. همیشه لب مرز حرکت میکرد، ولی هیچ وقت از خط قرمز رد نمیشد. 2 سال که از کار کردن ریفل تو عراق گذشت، فهمید این هرج و مرجی که اینجا هست کلی از کارهایی که آمریکا تو عراق کرده رو داره بی‌اثر میکنه. دید موندن دیگه اینجا فایده ای نداره و تصمیم گرفت از وزارت خارجه بیاد بیرون. این شد که برگشت آمریکا تا بازنشست شه. یه روز قبل از جشن بازنشستگیش تو سال 2005 کتابا و یادگاریا و عکسا و البته اون مدارکی که گفتیم واسه روز مبادا نگه داشته بود رو برداشت و همه چی رو با خودش برد خونش. روز بعد وقتی مراسم تموم شد باید پرواز میکرد به دبی تا یه کنفرانسی اونجا شرکت کنه. قبل از اینکه بره فرودگاه همه مدارک رو برداشت و گذاشت تو کمد ماهگونی رنگ زیر زن. ریفل از اون دیپلماتایی بود که شیوه کاریشون منسوخ شده بود. مال یه دوران و زمان دیگه‌ای بود. اون سالها نقش و شکل حضور آمریکا تو دنیا هم تغییر کرده بود. ملاحظات امنیتی بعد از 11 سپتامبر دیپلماتای آمریکایی رو همه جای دنیا بیشتر داخل سفارتخونه‌های محافظت شده نگه داشت. مراوداتشون کم شد با رابطه‌های انسانیشون خارج سفارت. تو واشنگتن برای اینکه این خلأ جبران شه، سیاست‌گذاریا رفت سمت جمع کردن اطلاعات از روش‌های الکترونیک. آمریکا واسه اینکه رو رفتار دولت‌ها نظارت کنه، رو آورد به جاسوسی و شنود از ماهواره و سنسورهای زمینی که تو شبکه‌های ارتباطی کشورها جاسازی کرده بود. از ایمیل و تلفن رهبرای کشور جاسوسی می‌کرد و اطلاعاتش رو می‌فرستاد به دفتر مرکزی آژانس امنیت ملی. به این نوع اطلاعات میگفتن اطلاعات سیگنالی، سیگنالز اینتلیجنس یا سیگینت. آژانس امنیت ملی رو هم حتما میدونید، نشنال سکیوریتی ایجنسی یا به اختصار NSA، یه سازمان مهم و بزرگ زیر نظر وزارت دفاع آمریکا که کار اصلیش خلاصه بخوایم بگیم شنود و جاسوسی الکترونیکه. حالا از رمزگشایی و مخابرات و ماهواره گرفته تا شبکه جهانی اینترنت. طبق قانون کارش جاسوسی بین‌المللیه، ولی گاهی اوقات تو آمریکا هم یه نظارتایی میکنه. یکی از محرمانه ترین سازمانهای اطلاعاتی دنیاست و تقریبا شاخه اصلی جامعه اطلاعاتی آمریکا حساب میشه. بگذاریم. تحلیلگرای اردو زبونی که پاکستان رو رصد میکردن ساعتها میشستن تو ساختمون مکعبی همین آژانس امنیت ملی و به ویسایی که براشون میومد گوش میکردن. واسه اینکه مکالمه ها رو بهتر بفهمن، شکل امواج صوتی فایل ها هم میومد رو مانیتور کامپیوترشون. کار این تحلیلگرا دقیقاً مثل کار دیپلمات ها بود. رصد کردن اوضاع سیاسی و نظامی و اقتصادی پاکستان. اینا ولی کارشون رو با شنود تلفن و خوندن ایمیل های مقامات بالای پاکستانی میکردن. اتفاقاً خیلی از کسایی که شنود میشدن منابع اطلاعاتی ریفل هم بودن. اینا اگه چیزی میشنیدن که ارزش اطلاعاتی داشت، این تحلیلگرای آژانس امنیت ملی منظورمه، یه خلاصه تهیه میکردن و میفرستادن واسه افسرهای رده بالای امنیتی. درست فهمیدن این شنودا اما کار ساده ای نبود، به خصوص تو جایی مثل پاکستان. تحلیلگرای آمریکایی وقتی به اینجا میرسید حس میکردن وارد یه اتاق پر از آینه شدن. طبیعت مکالمه های مرموز و غلط انداز پاکستانی ها که تازه خیلی هاشون هم میدونستن دارن شنود میشن، خیلی سخت میکرد فهمیدن اصل داستانو. نمیشد تشخیص داد چقدر از حرفاشون راسته. زیاد پیش میومد دیپلومات ها گزارش های اطلاعات سیگنالی رو میخوندن و میدیدن پاکستانی ها حرفایی که آمریکا بهشون زده رو غلط انتقال داده. حالا این یا به این خاطر بوده که پیام واضح انتقال داده نشده، یا خوب ترجمه نشده، یا اصلا درست نفهمیدنش. البته گاهی هم پیش می اومد که پاکستانیا به خاطر اهداف سیاسی و اقتصادی حرفا رو میپیچوندن و تحریف شده انتقال میدادن. تمایل به گفتن چیزی که رئیس دوست داره بشنوه تو خون دیپلماتای پاکستانی بود. هر چقدر تکنیکای جاسوسی آژانس امنیت ملی پیچیده‌تر میشد و هر چقدر فعالیت‌های دولت‌ها بیشتر می‌رفت سمت ایمیل و تلفن همراه، حجم و کیفیت اطلاعاتی که می‌رسید هم بیشتر و بیشتر می‌شد. اطلاعاتی که تو این گزارش‌ها می‌اومد، انقدر دست اول و دقیق و جذاب بود که مقام‌های رده بالا نمی‌تونستن صبر کنن واسه خوندنشون. گزارش‌های رسمی میگن از 40 سال پیش که ریفل وارد وزارت خارجه شد تا امروز، به خصوص تو دوره اوباما، وابستگی دولت ایالات متحده به اطلاعات سیگنالی انقدر زیاد شده که الان بین 60-75% اطلاعاتی که به دست سازمانهای جاسوسی میرسه از همین راه. تازه هنوز غیر ممکنه بفهمی چقدر از این اطلاعات قابل اعتماد. مدیر سابق آژانس امنیت ملی میگه شما همیشه باید مراقب باشی، چون داری به یه مکالمه گوش میدی، به اعتراف یا شهادت گوش نمیدی، به یه صورت جلسه که همه نکته ها رو خلاصه کرده گوش نمیدی. شما داری سعی میکنی حقیقت رو از یه مکالمه ای بکشی بیرون که مبهمه، غیر مستقیمه، اونم تو زبونی که زبون تو نیست، تو فرهنگی که تو نمیشناسیش. نقش سفارت خونه تو جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی مخفیانه تو سال 2009 شد اولویت اول سیاست خارجی آمریکا. همون موقعی که دولت اوباما جنگای پهپادیش تو منطقه‌های قبیله‌ای پاکستان زیاد کرد. اینجا شده بود پرورشگاه شبه نظامی های مخالف غرب که گاه و بیگاه با موشک‌های برون مرزیشون پایگاه‌های آمریکایی رو تو افغانستان می‌زدن و علیه منافع آمریکا و غرب مبارزه می‌کرد. ریفل 4 سال بعد از بازنشستگیشو به عنوان لابیگر تو واشنگتن کار کرد. برگشته بود شهرش بعد از 3 تا ازدواج ناموفق و حالا وقت بیشتری داشت که با 2 تا دختر جوونش بگذرونه، الکساندرا و آنا. حتی میرسید با دوستاش تو جاده‌های کنار رودخونه تو جورج تاون پیاده روی‌های طولانی کنه. ولی با اینکه از اوقات فراغتش لذت می‌برد، از لابیگری خسته شده. حوصله سر و کله زدن با کارفرماها و پول گرفتن ساعتی رو نداشت. تابستون 2009 واسه ریفل 61 ساله یه اتفاق مهم افتاد. وقتی که توی مهمونی عصرونه دوست قدیمی شدید، خانم ان پترسون که اون موقع سفیر آمریکا تو پاکستان بود. وقتی بحث کشید با اوضاع سفارت، پترسون به ریفل گفت اونجا آدمی که خوب پیچیدگی‌های پاکستان رو بفهمه نداره. می گفت اسلام آباد عجیب ترین جاییه که تا حالا کار کرد. پاکستان تازه اون موقع جای خطرناک تری هم واسه دیپلمات‌ها شده بود. یه سال قبل تروریستا یه بمب‌گذاری کردن دم هتل ماریوت و بالای 50 نفر رو کشتن تو اسلام آباد. بیشتر وقت پترسون تو سفارت و برنامه جنگ پهپادی CIA می گرفت. سرویس حفاظت دیپلماتیک وزارت خارجه خیلی نگران امنیت دیپلمات‌ها تو اسلام آباد شده بود. خیلی کم پیش می اومد که مامورای سفارت برن بیرون. وقتی هم مجبور می شدن برن، با اسکورت و حفاظت کامل می رفتن. به خاطر مسائل امنیتی، دوره ماموریت دیپلمات‌های وزارت خارجه تو پاکستان شده بود فقط 1 سال. تا یکم می خواست دستشون بیاد اوضاع اینجا چطوره، باید برمیگشتن آمریکا. مامورا اکثرا یا میشستن تو اتاقای امنشون گزارش‌های اطلاعات سیگنالی رو می‌خوندن یا بغل استخر آفتاب می‌گرفتن. پترسون میدونست ریفل از اون دیپلمات‌هایی نیست که بعد از 11 سپتامبر ریشه گرفتن و میخوان قلعه آمریکا بسازن. از اونایی نیست که اولویت اصلیش رهگیری تهدیدا باشه. پترسون یکی رو می‌خواست که بهش تو مدیریت میلیون‌ها دلاری کمک کنه که آمریکا خرج میکرد تا دولت‌های نظامی جدید و همراه خودش نگه داره. کسی که بتونه درای گفتگو رو باز کنه و رابطه‌های مؤثری تو ساختار قدرت پاکستان داشته باشه. این شد که از ریفل خواست برگرده به کار. ریفل هم دوست داشت دوباره به کشورش خدمت کنه. از پترسون وقت خواست که فکراشو بکنه. زنگ زد به یکی از دوستای قدیمیش تو وزارت خارجه. ازش مشورت گرفت. اونم بهش گفت برگرد. گفت الان یه فرصت خوب پیش اومده که کارایی بکنی که واقعا به درد بخوره. چند روز بعد ریفل پیشنهاد رو قبول کرد و برگشت به کار. آگوست 2009 که ریفل برگشت اسلام آباد، بهش توی یکی از ساختمونای 2 طبقه سفید رنگ محله F6 یه خونه دادن. بیشتر ساختمونای این محله تو دهه 60 میلادی ساخته شده بودن، همون موقع که اسلام آباد به عنوان پایتخت پاکستان داشت رشد میکرد. یه ساختمون با حفاظت امنیتی بالا، دیوارای کلوفت و پنجرهایی که جلوشون میله آهنی بود. هر چقدر که خود خونه چنگی به دل نمیزد، عوضش محله جبران کرده بود. خونه‌اش تا کافه‌های روباز منطقه کوهسار مارکت 5 دقیقه بیشتر راه نبود. اینجا پاتوق طبقه سیاسی جامعه بود. جمع می‌شدن و وسط خوردن ساندویچ و آب میوه تئوریای توطئه‌شون رو توضیح می‌دادن. ریفل مستقر که شد، از یه وبسایت خرید و فروش ماشینای کار کرده یه تویوتای نقره‌ای خرید. یه مدلی که خیلی رایج بود تو پاکستان، مثل پژو 405 تو ایران. اینجوری توجه جلب نمی‌کرد و میتونست آزادانه تو شهر بچرخه. لباس سنتی پاکستانی میپوشید، از اینایی که بهش میگن شلوار قمیز. روسری سرش میکرد و با ماشینش از این مهمونی میرفت به اون مهمونی. همکارای دیگه شبیه این کارا رو هم نمیکردن. یکی از رئیساش به نویسنده میگه اونجا مشهور شده بود به آخرین موهیکان. داخل پرانتز بگم آخرین موهیکان اسم یه فیلم حماسی تاریخیه واسه سال 1992، The Last of Mohicans. مایکل مان ساخته و دانیل دی لوئیس هم توش بازی کرده. موزیک این فیلم هم بین ما ایرانی ها خیلی مشهوره. برگردیم به مقاله خودمون. ریفل تو دهه 90 وقتی مشاور آسیای جنوبی وزارت خارجه بود، کسی بود که اصول سیاست آمریکا تو پاکستان رو طراحی کرده بود. اما امروز موافقاش تو واشنگتن که خیلی بی تجربه تر بودن و پاکستان رو هم مثل ریفل نمیشناختن، شده بودن تصمیم گیرای ماجرا. تو خود اسلام آباد ولی به هر حال بازیگرای قدرت خیلی عوض نشده بودن. فقط یکم عنواناشون عوض شده بود. وزیر شده بود معاون، نماینده شده بود استاندار، قاضی شده بود وکیل. همون 52 تا کارت ورق که گفتیم پیشتر، فقط از این دست به اون دست منتقل شده بودن. واسه همین ریفل تونست سریع دوباره وارد بازی بشه. هر روز عصر میشست پای صحبت خبرنگارای محلی تو کافه های کهسار مارکت. یه روز با یه جنرال رد بالای ارتش قرار میذاشت، روز دیگه پرواز میکرد لاهور یا کراچی که مهمون برنامه های خبری تلویزیون شه. بعدش با تاجرها و بعد اونام با مقامای محلی جلسه میذاشت. فضا رو هم همیشه غیر رسمی میکرد تا از تشریفات و دیپلماسی فاصله بگیره و بتونه رک و مستقیم حرفشو بزنه. این توانایی رو بعد سالها کار کردن تو این کشور به دست آورده بود. ریفل تو آخرین مأموریتش تو پاکستان اونقدر مقبولیت به دست آورده بود و همه بهش اونقدر اعتماد داشتن که گاهی مقامای پاکستانی به اشتباه فکر میکردن قدرتش از سفیر هم بیشتره. یه نماینده سابق بانک جهانی تو اسلام آباد میگه شما با یه دیپلمات آمریکایی حرف نمیزدین، شما با رابین ریفل حرف میزدین. کار اصلی ریفل تو اسلام آباد تمرکز رو کمکای مالی آمریکا بود، ولی گاهی چراغ خاموش نامه هم جابجا میکرد. واسه همکارای دیپلماتش که ارتباطات ریفل رو نداشتن پیغام رد و بدل میکرد. البته بی خطر نبود این کار. تو این شغل دومش پیش میومد ازش میخواستن وارد مسائلی بشه که از حوزه اختیاراتش خارج بود. ریفل که دیگه خوب تو اسلام آباد مستقر شد و جا افتاد، دوباره وصل شد به ملیحه. رابطه دوستی و کاری این دوتا خانوم دوباره مثل قبل زیاد شد و جفتشون واسه هم شدن بهترین منابع اطلاعات. ملیه اون موقع تو دولت نبود، برگشته بود تو کار اخبار. توی روزنامه ها ستون ثابت داشت و میرفت کارشناس برنامه های تلویزیونی میشد. مقامای آمریکایی اما شک نداشتن ملیه یه کسی بیشتر از یه روزنامه نگار معمولی. ملیه تو 6 سالی که واشنگتن سفیر بود یه اعتباری به دست آورده بود به عنوان یه منبع قابل اعتماد که از طریقش میشد فهمید مقامای پاکستانی چطوری فکر میکنن. آدم موجهی بود که میتونست پیامای آمریکا رو برسونه به رهبرای نظامی پاکستان. دلیلی هم که مقامای آمریکا بهش اعتماد کرده بودن این بود که از خیلی وقت پیش آژانس امنیت ملی تحت نظرش گرفته بود و رصدش میکرد. ولی یکی از مقامای آمریکایی میگه به هر حال ملیحه تو بازی بود. یه وقتی ممکن بود دیپلماتای آمریکایی برن سراغش ازش بپرسن پاکستان تو این موضوع چطوری فکر میکنه. گاهی هم یه سری از پاکستانی‌ها صداش می‌کردن و می‌پرسیدن به نظرت الان آمریکا قراره چیکار کنه. وقتی ریفل و ملیحه همو می‌دیدن، ملیحه عادت داشت از حرفاشون نوت برداره. نزدیکاش می‌گفتن اینا برای سرمقاله‌ای که تو روزنامه‌ها می‌نویسه. آمریکایی‌ها می‌گفتن ولی یادداشت برمی‌داره که به مقامات دولتی و ارتشی پاکستان گزارش بده. ریفل ولی برعکس ملیحه مخفیانه اطلاعات جمع میکرد. دفترش رو همیشه تو کیفش میگذاشت و وقتی برمیگشت تو ماشین نکته های مهم حرفاش رو یادداشت میکرد. اون زمان رئیس ریفل ریچارد هالبروک بود، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان. این سمت به تازگی تو وزارت خارجه درست شده بود. هالبروک تیمش رو تشویق می‌کرد هرج و مرج خلاقانه به وجود بیارن و کارها رو از طریق کانال‌های غیر رسمی و میونبرهای دولتی پیش ببرن. روشی که وزارت خارجه با اطلاعات حساس برخورد می‌کرد همیشه کفر مامورای اطلاعاتی رو در می‌آورد. اینا مدت‌ها به این فرضیه مزنون بودن که دیپلمات‌های پاکستانی تو آمریکا دارن از دفتر نماینده ویژه در امور افغانستان و پاکستان اطلاعات می دوستن. از اینجا راحت تر از بقیه ارگان ها اطلاعات جمع می کنن. دفتر نماینده ویژه تکذیب می کرد همیشه، ولی از دید سازمان های اطلاعاتی به خصوص FBI اصلا وجود تیم هالبروک که از کانال های نامتعارف داشتن کارشون رو می کردن یه فاجعه‌ای بود که فقط هنوز اتفاق نیفتاده بود. سال 2010 تقابل فعالیت‌های جاسوسی با تحرکات دیپلماسی بیشتر هم شد. دیپلمات‌های آمریکا تو پاکستان به CIA فشار می‌آوردن تو حمله‌های پهپادیشون به منطقه‌های قبیله‌نشین پاکستان بیشتر دقت کنن. CIA هم از اون طرف بهشون میگفت راجع به برنامه پهپادی آمریکا هیچ حرفی به مقامات پاکستانی نزنین، حتی تو ملاقات‌های خصوصیتون. اگرم اونا سوال پرسیدن بحثو عوض کن. دیپلمات‌های رد بالاتر ولی می‌دونستن همچین کاری تقریباً غیر ممکنه. بحث پهپادا تو هر مجلسی پیش می‌اومد، تو هر مکالمه‌ای نمی‌شد قضیه رو پیچوند. ریفن هم البته چیز زیادی از جزئیات برنامه پهپادی آمریکا نمی‌دونست. سطح دسترسی اطلاعاتیش اونقدر نبود که برنامه‌های مخفیانه رو پوشش بده. وقتی رابطه‌های پاکستانیش راجع به حمله‌ها گله می‌کردن، همون چیزی رو بهشون میگفت که بقیه دیپلمات ها میگفتن. اینکه اگه ارتش پاکستان بیشتر تلاش میکرد شبه نظامی ها رو تو مناطق قبیله‌ای خودشون کنترل کنه، لازم نبود آمریکا با این شدت وارد عمل بشه. عمران خان که الان نخست وزیر پاکستانه، حتما میدونید موقعی که این مقاله داشته نوشته میشده یه سیاستمدار پوپولیست بود. اوایل اپیزودم گفتیم سردستای مخالفای برنامه پهپادی آمریکا تو پاکستان هم حساب میشد. میگه من دوبار با ریفل جلسه گذاشتم و وقتی راجع به حمله اعتراض کردم ریفل همزاد پنداری میکرد با حرفام. نمیتونستم بفهمم موضعش دقیقاً چیه، ولی فکر میکنم میتونستم منظورمو بهش برسونم. تو سال 2010 هالبروک، همون نماینده ویژه در امور افغانستان و پاکستان، به خاطر پارگی آورت فوت کرد. بعد از هالبروک، تندروهای واشنگتن که پاکستان رو یکی از دشمنای اصلی آمریکا می‌دیدن، تمام تلاششون رو کردن که کارهایی که تیمش کرده رو بی‌اثر کنن. تو همین دوران یه پیمانکار CIA تو پاکستان دو نفر رو کشت که باعث شد تنش بین دوتا کشور بره بالا. بعد از اونم تو ماه می 2011 آمریکا تو عملیات کشتن بن لادن حریم هوایی پاکستان رو نقض کرد، که دیگه این یکی یه جنجال حسابی را انداخت. همونطور که نفوذ سیا بیشتر میشد و روابط آمریکا و پاکستان تیره تر، ریفل به مافوقاش تو وزارت خارجه هشدار میداد سعی کنن پیوندای قویی که با پاکستان دارن رو حفظ کنن. هر کسی دیگه‌ای که بود شاید سعی میکرد رو جریان غالب روز سوار شه و موضعای تند بگیره علیه پاکستان. ولی ریفل میگفت خیلی مهمه هر کاری میتونیم بکنیم تا مشکلات حل بشن، نه اینکه بهشون اضافه بشه. توضیح دادیم پیشتر سبک کاری ریفل اینطوری بود که زیاد تو دفترش تو سفارت وقت نمیگذرد، بیشتر بیرون بود. یه وقتایی پیش میومد که دیگه شب بر نمیگشت سفارت. کاغذا و مدارکش هم همینجوری رو میزش میموندن و در اتاقش هم قفل نمیکرد. سر همین قضیه چند بار مامورای حراست بهش هشدار دادن. یه توبیخنامه کتبی هم واسه اومد از خود وزارت خارجه. اینجور توبیخنامه البته چیز خاصی نبود، روال بود بین دیپلمات‌ها. اما بعضی از نزدیکای ریفل میگفتن این یکی لحنش یه مقدار تندتر و جدیتر بوده و بعدن مشخص شد که روی زندگی شخصیش هم تأثیر خیلی زیادی گذاشته. بعد از حمله به مخفیگاه بن لادن، ریفل یکی از معدود دیپلمات‌های آمریکایی بود که هنوز موافق مذاکره بودند. با اینکه ارتباط پاکستان با مقامات آمریکایی خیلی کم شده بود، ولی ریفل کسی بود که درها همچنان براش باز بودند. دو سال از مأموریت ریفل تو پاکستان گذشته بود و تو این مدت روابط با آمریکا انقدر سرد شده بود که روی اجرای برنامه کمک مالی هم تأثیر گذاشته بود. تأثیر منفی البته. این شد که دیگه بودن ریفل تو اسلام آباد توجیه زیادی نداشت. عوضش یه پست بهش پیشنهاد دادن که بره واشنگتن و بشه مشاور نماینده ویژه جدید تو امور افغانستان و پاکستان، یعنی آقای مارک گروسمن. قرار شد اونجا اتفاقای سیاسی پاکستان رو تحلیل کنه و سیاستای آمریکا رو واسه مقامات رد بالا توضیح بده. ریفل تو این شغل جدیدش یه مقدار محدودتر شده بود. باید قبل سفرش به اسلام آباد میشست با تیم گروسمن جلسه میذاشت و برنامه سفرش رو دقیق با اینا هماهنگ میکرد. دقیقاً کیو قراره ببینه و چی بهشون بگه از قبل مشخص میشد. اینجا با وجود تجربه‌های زیاد قبلیش از مذاکرات محرمانه کاخ سفید با طالبان افغانستان هم گذاشته بودنش کنار. تو اسلام آباد ولی فضا متفاوت بود. خیلی از پاکستانیا فکر میکردن ریفل هنوز همون بازیگر کلیدیه که دهه 90 بود. اینجا خیلی از دوستاش از سیاست دولت اوباما نسبت به پاکستان خوششون نمیومد. میگفتن سیاستهای آمریکا رو ریفل باید طراحی کنه. با اینکه این بار ریفل همه جلساتش رو داخل سفارت برگزار میکرد و توی خود جلسه ها هم نوت برمیداشت، ولی آدمای کمتری پیدا میکرد که باهاشون حرف بزنه. فعالیتشو خیلی جدی نمیگرفتن. معمولا هم چیزایی که پیدا کرده بود و با ایمیلای غیر رسمی به مدیراش گزارش میداد. تو خود وزارت خارجه هم بعضی از کارمندای دیپلمات سفارت بهش اعتماد نداشتن. واسه همین یه سری از دسترسیاشو محدود کرده بودن. میگفتن عجله میکنه و نمیتونه به قضایا از دید پاکستانی‌ها نگاه کنه. ریفل یه جورایی وارد حریم امنشون شده بود. و همین مسئله باعث شده بود فکر کنن این داره یه کار اشتباهی میکنه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
۲۶ نوامبر 2011 نیروهای آمریکایی تو افغانستان اشتباهی به دو تا پایگاه نظامی پاکستان که نزدیک مرز بودن حمله کردند و 24 تا سرباز پاکستانی رو کشتن. پاکستان هم به عنوان تلافی دسترسی پنتاگون رو به پایگاهاش تو پاکستان بست. این پایگاه خیلی مهمه چون نیروهای آمریکایی و بین‌المللی داخل افغانستان رو تغذیه میکنه. پاکستانی‌ها می‌گفتن آمریکا باید رسماً عذرخواهی کنه، کاخ سفید ولی قبول نمی‌کرد. ریفل شاکی شده بود از اوضاع. نمی‌تونست باور کنه آمریکا داره روابطش رو با پاکستان به خطر می‌ندازه، اونم به خاطر معذرت‌خواهی نکردن واسه یه کاری که اصلا مشخص اشتباه بوده. تو ژانویه ریفل یه ایمیل زد به رئیسش و توش نوشت: فقدان عذرخواهی ایالات متحده بابت مرگ 24 سرباز پاکستانی کدورتی عمیق در روابط دو جانبه با این کشور ایجاد کرده است. چند تا از همکارای ریفل میگن تو اسلام آباد آدمای بیشتری بودن که حرفای ریفل رو بفهمن. واسه همین وقتی اونجا بود حس بهتری داشت. ریفل میدونست افسرای اطلاعاتی آژانس امنیت ملی زیر نظرش دارن. فکر میکرد وقتی به صدای ضبط شدهش گوش بدن و ایمیلایی که به پاکستانی زده رو بخونن میفهمن هیچ کار اشتباهی نکرده. چند تا از همکاراش میگفتن ریفل باید میفهمید خبرچینای پاکستانی حرفای خصوصیشو با آمریکایی‌ها میرسونن و خب خیلی وقتا امانتدارای خوبی هم نیستن و حرفا رو عوض میکنن. اینا حدس میزدن احتمال اینکه ریفل سر این قضیه‌ها به دردسر بیفته خیلی زیاده. ولی هیچ کدومشون فکر نمی کردن یه روزی به جاسوسی متهم بشه.
Forward to achieving great things.
She's a veteran American diplomat, outspoken and highly visible in Washington circles. Now 67-year-old Robin Rafel finds herself part of a counterintelligence investigation shocking her coworkers. FBI agents searched Rafel's home and sealed her office at the State Department, where she was an advisor on Pakistan. Her security clearance has been pulled and her contract has not been renewed. Such investigations typically involve passing sensitive information to a foreign government. She was once married to Arnold Rafel, who was U.S. ambassador to Pakistan when he was killed in 1988 along with President Mohammad Zia-ul-Haq in a mysterious plane crash believed to be an assassination attempt.
سال 2011 که ریفل برگشت خونش تو شمال غربی واشنگتن، کل کشور رو چنان ترسی از جاسوسی گرفته بود که از دوران جنگ سرد سابقه نداشت. بعد از اینکه یه افسر اطلاعاتی ارتش چند هزار سند محرمانه دیپلماتیک رو تو سایت ویکیلیکس منتشر کرد، کاخ سفید یه فرمان اجرایی صادر کرد که برنامه‌ای تدوین بشه برای جلوگیری و شناسایی خطرهای داخلی. اوباما یه سال به سازمان‌های جاسوسی و FBI وقت داد که برنامه رو عملیاتی کنه. چند تا از مقامای سابق FBI میگن زمانی که ادوارد اسنودن سال 2013 اسناد محرمانه ی لو داد که جزئیات عملیات بین‌المللی آژانس امنیت ملی هم توش بود، فشار برای پیدا کردن به اصطلاح موش‌های خبرچین تو دولت خیلی زیاد شد. شکار جاسوسا و خبرچینای داخلی تبدیل شده بود به یکی از محرمانه ترین و زمان برترین و پیچیده ترین وظیفه‌های FBI. مامورای اطلاعاتی میشستن تو اتاقای ضد جاسوسیشون تو واشنگتن و بدون اینکه به اینترنت و تلفن همراه دسترسی داشته باشن، گزارش‌های اطلاعات سیگنالی که پشت هم میرسید دستشون رو میخوندن. مامورای آژانس امنیت ملی دنبال آمریکایی‌هایی میگشتن که اطلاعات سری و لو میدن. وقتی چیزی پیدا میکردن، گزارشش رو میفرستادن FBI. به این گزارش‌ها هم میگفتن ارجاع 811. هر سال چند صد تا از این ارجاع میرسید دست FBI، ولی مامورای اونجا از هر 5 تا گزارش یکیشو بررسی میکردن. تو فوریه 2013 اطلاعاتی رسید دست FBI که مامورا شک کردن ریفل خبرچین پاکستانی است. یه سری گزارش که منبعشون استراقسم از مقامای پاکستانی تا آمریکا بود، میگفتن ریفل اطلاعات حساس داخلی رو لو داده. این شد که دو تا مأمور FBI، یه مرد و یه زن، مسئول تحقیقات پرونده شدن. پرونده ریفل. هر دوتاشون هم رو پرونده های جاسوسی کار کرده بودن. تو FBI روی این نوع پرونده ها اسم گذاشته بودن و میگفتن کار 65. یکی از این دوتا مأمور پرونده ریفل راجب جاسوسای پاکستانی تجربه داشت، اون یکی هم کار 65 هایی رو میکرد که اسرائیل توش درگیر بود. مامورای تحقیقات اولین کاری که کردن این بود که رفتن و گذشته ریفل رو شخم زدن، البته تا جایی که حکم قضایی براش لازم نبود. نشستن پشت میزای کارشون تو ساختمون مدرن و جدید FBI تو واشنگتن، نقشه شبکه ارتباطات ریفل رو هم گذاشتن جلوشون تا دنبال نشونه های لغزش خانم دیپلمات بگردن. یکی از اولین چیزایی که اینا بررسی کردن لیست تمام اشخاصی بود که ریفل باهاشون تلفنی حرف زده بود یا بهشون ایمیل داده بود، به همراه تاریخ و مدت زمانشون. به این لیست میگفتن متادیتا. متادیتای ریفل نشون میداد واسه مدت طولانی با مقامات پاکستانی در تماس بوده که به اعتقاد FBI با سمت و رده سازمانیش همخونی ندارن. مامورا با هیچ کدوم از مقامات وزارت خارجه که رو کار ریفل نظارت می‌کردن حرف نزدن. به جاش مستقیم رفتن دفتر رئیس امنیت دیپلماتیک و ازش خواستن بهشون دسترسی کامل بده به مدارک و سوابق ریفل. رئیس امنیت دیپلماتیک هم از ترس اینکه تحقیقات FBI رو خراب نکنه، چیزی به مقامات بالای وزارت خارجه نگفت. سوابق ریفل تو وزارت خارجه نشون میدادن وقتی تو سفارت اسلام آباد بوده واسه بی‌ملاحظگی‌های امنیتی توبیخ رسمی شده. اسم ریفل از زمان شروع کارش تو سال 1977 بالای 10 بار تو لیست توبیخی اومده بود. واسه نزدیکاش این عدد با توجه به مدت زمان 40 ساله خدمتش خیلی ناچیز بود، ولی واسه FBI زنگ خطر حساب میشد. مامورا بعد اینکه چند ماهی گذشته رو شخم زدن، تصمیم گرفتن برن جلوتر. تونستن یه حکم قضایی بگیرن که باش مکالمه های اسکایپی ریفل رو با ملیحه و بقیه رابطه شنود کنن. مامورای تحقیق FBI وارد زندگی خصوصیش هم شدن. حسابای بانکیشو چک کردن و نگاه کردن کی هزینه های دانشگاه دوتا دخترشو پرداخت میکنه. میخواستن ببینن آیا پاکستانی‌ها صورت حساباشو تسویه میکنن یا نه. فهمیدن وقتی تو بازنشستگیش به عنوان لابیگر واسه خودش کار میکرده، یه بار عنوانش رو مأمور خارجی ثبت کرده که بتونه واسه پاکستان لابی کنه. FBI دید واضحی نداشت از اینکه ریفل کجای چارت سازمانی وزارت خارجه قرار میگیره. ایشون یه مشاور سیاسی بود با شأن و منزلت سفیر، ولی دیگه یه بازیگر کلیدی تو سیاست گذاریای آمریکا حساب نمیشد. با این حال ریفل کسی بود که به همه آدمایی که تو اسلام آباد واسه آمریکا مهم بودن دسترسی غیر رسمی داشت، حتی بیشتر از سفیر و نماینده CIA تو منطقه. مامورای تحقیق پرونده ریفل تجربه زیادی تو سر و کله زدن با دیپلمات‌ها نداشتن و اصلا برخورد خاصی هم با دیپلمات‌های هم نسل ریفل نکرده بودن. طوری که ریفل حرف می‌زد، این حس تو آدمای جوان‌تر به وجود می آورد که انگار داره به ملیحه و بقیه رابطه‌های پاکستانیش اطلاعات ارزشمند میده. مامورا چند ماه ایمیلشو خوندن و سوابقشو بررسی کردن. به تلفن‌هاش هم گوش دادن تا بفهمن آیا واقعاً اسرار آمریکا رو لو داده یا نه. بعد اینکه دیدن ردپایی از مدرک پیدا نمی‌کنن، گفتن خب بریم دنبال خود مدرک. FBI دیگه تصمیم گرفت رو درواسی رو بذاره کنار و ژانویه 2014 یه حکم تجسس منزل گرفت از قاضی که باش بتونن خونه ریفل رو تو واشنگتن مخفیانه تجسس کنن. چند تا مأمور که واسه جمع‌آوری مدارک و شواهد از محل آموزش داده بودن و فرستادن تا خونه ریفل رو بگردن. خونه سیستم امنیتی و دزگیر داشت که از کارش انداختن. اول نشیمن و سه تا اتاق خواب رو چک کردن، بعدش هم آشپزخونه. از اونجا بود که رفتن زیر زمین و کمد ماهگونی رو اونجا پیدا کردن. توی کمدو که نگاه کردن دیدن مدارک طبقه بندی شده یه پرونده ریفل تو سازمان حفاظت دیپلماتیک که واسه 20 سال پیشه اونجاست. مامورا همه چیو مثل قبل گذاشتن سر جاش. فکر میکردن الان دیگه یه مدرکی دارن که لااقل به ریفل اتهام نگهداری اسناد طبقه بندی شده بزنن. تصور میکردن میتونن با مدارکی که ارزششون واسه 20 سال پیش بود نشون بدن ریفل جاسوس پاکستان بوده و ملیحه هم رابطش. همون ماهی که FBI خونه ریفل رو تجسس کرد، خبرنگارا رئیس جدید FBI رو تو یکی از سفراش دوره کردن و ازش پرسیدن آیا درسته که دولت داره جاسوسی مردم رو میکنه؟ اونم جواب داد نه، ما از مردم عادی جاسوسی نمیکنیم. ولی اگه شما تو قضیه‌ای درگیر هستی که من نگرانشونم، اگه مواد قاچاق میکنی، اگه درگیر جرم و جنایتی، اگه تروریستی یا اگه خبرچین هستی، من باید ازت جاسوسی کنم، چون باید بفهمم دقیقاً داری چی کار میکنی. شغل ما اینه. شک FBI دیگه وقتی به اوج خودش رسید که تو بعضی از مکالمات مقامای پاکستانی میشنید به جای این که اینا اسم ریفل رو ببرن بهش میگن منبعمون. مامورا میگفتن طبیعت مکالمات ریفل و ملیحه همیشه یک طرفه بوده، یعنی همش ریفل داشته اطلاعات میداده به ملیحه. یکی از افسرهای قضایی میگه اینا تو حرفاشون میگفتن ریفل از اون منابعیه که بین خودشون معروفه به جیب پشت شلوار. اینا منابع رسمی اطلاعاتی نبودن، یه دوستایی بودن که میخواستن غیر رسمی همکاری کنن. موقعی که مامورای FBI مکالمه های ریفل و ملیحه رو شنود میکردن، به سرشون زد از سازمانهای اطلاعاتی آمار بگیرن که آیا این موضوعاتی که صحبت شده مثل پهبادا و نیروهای نظامی و مثلا مذاکرات صلح با افغانستان، اینا موضوعات طبقه بندی شده و محرمانه بودن یا نه؟ اونا هم گفتن آره بودن. مامورای FBI میتونستن راجع به این نگرانی‌های اطلاعاتیشون به مقامای مافوق ریفل بگن تا اونا هم کنترلش کنه، ولی این کارو نکردن و گذاشتن پیش بره. میخواستن مچشو سر صحنه جرم بگیرن. صحنه جرم واسه FBI اسلام آباد بود. ریفل رفته بود اونجا تا یه نگاهی بندازه به شایعه های کودتای نظامی. ریفل تو این سفر مرتب با ملیحه در تماس بود. میرفت خونه‌شون و موقع چای خوردن خصوصی حرف میزدن. افسرهایی که مکالماتشون رو شنود میکردن میگفتن اطلاعاتی که بین اینا رد و بدل میشه خیلی نزدیک به گزارش‌های رسمیه که سازمان‌های اطلاعاتی هر روز میذارن تو کارتابل روزانه رئیس جمهور. این شد که مأمورای شاخه واشنگتن FBI دیگه تصمیم گرفتن باش برخورد کنن. برگردیم به اول مقاله. 21 اکتبر 2014 که گفتیم FBI اومده بود داشت خونه ریفل رو میگشت و اینم عصبانی تو حیاط راه میرفت. یکی از دوتا مأمور تحقیق پرونده همونجا ازش پرسید با کدوم یکی از پاکستانی‌ها بیشتر از همه در تماسی. ریفل جواب داد با جلیل عباس جیلانی، سفیر پاکستان تو آمریکا. گفت از سالها پیش میشناسدش و رابطه اصلیشه، ولی هیچ اسمی از ملیحه نبود. مأمور دیگه یک سالی میشد که پاییده بودنش، میشناختنش. احساس کردن داره میپیچونه. پرسیدن مدارک طبقه بندی شده و محرمانه چیزی تو خونت داری؟ گفت نه ندارم. مأمور مرده یکی از کاغذایی که از تو کمد ماهگونی زیرزمین برداشته بود و نشونش داد و گفت پس این مهر کاملا سری چیه روی این نامه؟ ریفل هنگ کرد یهو، به من و من افتاد. گفت بله، این اسناد محرمانه رو سال 2005 آورده خونش و بعدن یادش رفته براشون گردونه. مامورا قانع نشدن ریفل به چه حقی مدارک سری دولت رو صاحب شده. همینطور که مکالمه اینا پیش میرفت، لحن و صراحت حرفا هم تندتر میشد. کم کم ریفل شروع کرد به فکر کردن به وکیلایی که میشناسه. دید طوری که اوضاع داره پیش میره، حتما وکیل لازم میشه. یکی از همکارای نزدیک ریفل میگه از یکی از دوستای مشترکمون شنیدم یه اتفاق بد واسه ریفل افتاده. زنگ زدم بهش، اونم فوری جواب داد. پرسیدم چی شده؟ چه خبر اونجا؟ گفت مامورای FBI همه وسایل شخصیمو شخم زدن و الکساندرا هم کلی ترسیده. اصلا نمیدونم این کارا واسه چیه. منم گفتم حتما یه اشتباهی شد. مامورای FBI وقتی دیدن ریفل داره اونور حیات تلفن حرف میزنه، رفتن و ازش خواستن موبایلشو تحویل بده. از اونور تو ساختمون وزارت خارجه یه سری مامور با لباس ویژه رفتن از اتاق کار ریفل عکاسی کردن و همه درار هم محکم چسب زدن. چند روز بعد برگشتن و جای چسبا رو با قفل عوض کردن. تنها کسی که تو وزارت خارجه از این ماجراها خبر داشت، رئیس امنیت دیپلماتیک بود که FBI چند ماه قبلتر بهش ماجرا رو گفته بود. اگه یادتون باشه گفتیم پیشتر مامورای FBI رفته بودن پیشش و ازش خواسته بودن بهشون دسترسی بدن به سوابق و مدارک ریفل. اونم واسه اینکه تحقیقات رو خراب نکنه به مقامای بالا چیزی نگفته بود. الان دیگه وقتش رسیده بود به رئیسای ریفل بگن شرایط ویژه‌ای پیش اومده و صلاحیت محرمانه خانم دیپلمات تعلیق شده. به اولین کسی که ماجرا رو گفتن رئیس ستاد کارکنان وزارت خارجه بود. میگه جوری راجع به پرونده حرف زدن که فکر کردم مدارکشون خیلی دقیق و قطعی و موثقه و وزارت خارجه احتمالاً کاری از دستش بر نمیاد. این شد که خبر رو رسوندن به جان کری که اون موقع وزیر خارجه بود. فردای روز تجسس مامورای دیپلماتیک اومدن در خونه ریفل و بج وزارت خارجه و موبایلش رو گرفتن و بردن. یه روز بعد از منابع انسانی وزارت خارجه خواستنش و بهش اعلام کردن قراردادش که نزدیکای آخرش هم بود دیگه تمدید نمیشه. 8 روز بعدم مامورای FBI یه لیست بهش دادن از وسایل شخصی که میتونه از سر کار ببره خونش. دادستانای وزارت دادگستری به ریفل و وکیلاش چیزی راجع به اتهاماتش نمیگفتن. میگفتن تمام جزئیات پرونده و به خصوص راهایی که FBI مدارک و شواهد رو به دست آورده اسرار طبقه بندی شده ی امنیت ملی هستن و نمیشه راجع بهشون خیلی حرف زد. رئیسای ریفل برای اینکه ماجرا زیاد رسانه‌ای نشه به همکاراش نگفتن چرا دیگه سر کار نمیاد. ولی بازم اواخر نوامبر بود که خبر تحقیقات در مورد یه پرونده جاسوسی داخل وزارت خارجه شد تیتر صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز. همون روز یکی از سفیرای سابق آمریکا که از نزدیک با ریفل تو پاکستان و واشنگتن کار میکرد یه قرار باش گذاشت تو یکی از بارای شلوغ مرکز شهر تو واشنگتن. چون میدونست ریفل زیر نظره از قصد یه میز گرفت جلوی پنجره. به قول خودش میخواست FBI اینا رو با هم ببینه. فرداش هم یه پست گذاشت تو صفحه فیسبوکش و اونجا نوشت ریفل یکی از دوستای قدیمی منه. دیشب همو توی بار دیدیم و حرف زدیم. میگفت انگار توی دنیای کافکایی گیر کرده. ما تو آمریکا یه دموکراسی داریم که قانون توش حکومت میکنه. فراموش نکنیم تو این کشور اصل بر اینه که همه شهروندها بیگناه هستن. موقعی که این اتفاق افتاد الکساندرا دختر ریفل تو تدارک مراسم عروسیش بود، ولی تصمیم گرفت عروسی رو عقب بندازه تا تکلیف ماجرا روشن بشه، چون نمیخواست خانواده شوهرش فکر کنن پسرشون داره دختر یه جاسوس رو میگیره. اسلام آباد هم این قضیه شده بود بحث روز. یه تاجر پاکستانی به اسم رشید خان یه روز از سفیر وقت آمریکا پرسید چیه داستان پرونده ریفل؟ سفیرم گفت شرمنده رشید خان، نمیتونم راجبش حرف بزنم. روز 7 نوامبر ملیحه که خوب میدونست به احتمال قوی FBI همه مکاتباتش رو میخونه، یه ایمیل زد به ریفل و بهش گفت میخوام بدونی فکرم پیش توه و همیشه برات دعا میکنم. کسی رو وفادارتر از تو به کشورش نمیشناسم و مطمئن هستم همه این اتفاقات یه اشتباه بزرگه. ریفل هم 5 ساعت بعد ایمیلش رو خیلی محتاطانه جواب داد. ممنونم ملیحه. طبیعیه که تو شوک هستم. میدونم تو میهن پرستی منو تحسین میکنی. همونطور که من به تو و وفاداری تو به کشورت احترام میگذارم و هیچ شکی توش ندارم. میدونم این مسئله هم به زودی حل میشه. ریفل بعد از این مکالمه تصمیم گرفت ارتباطاشو با خیلی از رابطای پاکستانیش قطع کنه. پاییز 2014 FBI شروع کرد بازجویی کردن از مافوقای ریفل و همکاراش که تحقیقات پرونده رو کامل کنه. از گروسمان، همون نماینده ویژه در امور افغانستان و پاکستان، پرسیدن چرا ریفل رو استخدام کرده؟ ریفل چرا میرفته پاکستان؟ وقتی اونجا بوده کیا رو میدیده؟ آیا بهش دستورالعملی داده شده که چیا رو باید بگه به طرفای پاکستانی چیا رو نگه؟ و آیا ریفل وقتی داشته برمیگشته گزارش کامل مکالماتش رو تحویل میداده یا نه؟ گروسمنم بهشون با قاطعیت جواب داد بله، همه چیز رو گزارش میداد. اصلا کارش همین بود. بعدش هم گفت بهش اعتماد کامل داشته که کار درست انجام میده و حرف درست رو میگه. بقیه مقاماتی هم که FBI ازشون بازجویی کرده بود همین نظر گروسمن رو داشتن. میگفتن درسته که نمیشد گاهی ریفل رو توی چارچوب مشخص محدودش کرد، ولی به هر حال وزارت خارجه این اختیار رو بهش داده بود در مورد هر چیزی که به روابط پاکستان و آمریکا مربوط میشه با طرف پاکستانی وارد بحث و گفتگو بشه. البته تا جایی که اطلاعات طبقه بندی شده یه ملی رو لو نده. یکی از مدیرای وزارت خارجه یه مثال واسه بازپرسای FBI زده بود. میگفت تو هر مهمونی دیپلماتیکی تو اسلام آباد آخرش بحث به اینجا میکشه که مزایا و معایب کودتا چی میتونه باشه. شاید از دید واشنگتن این یه مسئله محرمانه باشه، ولی واسه خود پاکستانیا اینجور چیزا خیلی عادیه. مقامات وزارت خارجه میگفتن هر وقت با مامورای FBI حرف میزدن انگار باید میشستن و الفبای کار دیپلماتیک رو واسه اینا توضیح میدادن. از اون طرف همکارای ریفل تو وزارت خارجه هم دست و دست نذاشته بودن. داشتن FBI رو تحت فشار میذاشتن که این تحقیقاتشون یه بدعت گذاریه و داره دیپلماسی رو تبدیل میکنه به جرم. توی بازجویی مامورا از نماینده ویژه پرسیدن آیا این قضیه اوکی بوده که ریفل به منابع پاکستانیش اطلاعاتی بده که همون موقع مکالمه محرمانه نبودن، ولی بعدن تبدیل شدن به اطلاعات طبقه بندی شده. ایشون هم در جواب گفت اگه یه نفر توی مکالمه حرف مهمی بزنه شما حرفشو یادداشت میکنی و رو کاغذ مینویسی. از اینجا به بعد این حرف میشه محرمانه. ولی این به این معنا نیست که دفعه بعد که ایشونو دوباره ببینی نتونی راجع به حرفای قبلیت حرف بزنی. مامورای FBI میپرسیدن آیا ریفل حق داشته راجع به موضوعاتی که تو کارتابل روزانه رئیس جمهور قرار میگیره بحث کنه یا نه. مهمترین و با ارزشترین اطلاعات دستگاه امنیتی کشور رو هر روز میذارن تو این کارتابل روزانه رئیس جمهور. مسئولای وزارت خارجه گیج شده بودن از این سوال، چون ریفل اصلا به همچین اطلاعات حساسی دسترسی نداشت. اگه این همچین اطلاعاتی داشته اینا رو از رابطه پاکستانیش گرفته بوده نه از دفتر رئیس جمهور. در مجموع بازجویا این اتهام که ریفل واسه پاکستان کار میکرده رو رد کردن. دوتا از مقامای ارشد که تو پرونده درگیر بودن میگن FBI مکالمات ریفل با ملیحه و بقیه رو به اشتباه تفسیر کرده بود و به غلط بهش برچسب جاسوسی زده بود. اینا نتونسته بودن دقیق نقش ریفل تو ساختار وزارت خارجه رو درک بکنن. یکی از مقامات سابق میگه FBI و وزارت خارجه خیلی متفاوت از هم عمل میکردن. علت این اختلاف هم به ساختار و فرهنگ سازماناشون برمیگشت. FBI خیلی سفت و سخته و همه چی توش بخشنامه ایه. مامورا اونجا دو بعدین. چیزا یا خوبن یا بد، یا سیاهن یا سفید. تو وزارت خارجه ولی کلی کانال ارتباط غیر رسمی است. چیزا خاکستری‌اند. سیستمش کلاً فرق می‌کنه. در نهایت تو بهار سال 2015 از دادستانی ایالات متحده به وکیل ریفل زنگ زدن و بهش گفتن وزارت دادگستری دیگه موکلش رو به جرم جاسوسی تعقیب نمی کنه. خبر خوبی بود، ولی اف بی آی هنوز میخواست به اتهام دستکاری در اسناد طبقه بندی شده دادگاهیش کنه. اگه جرمش اثبات میشد ممکن بود حتی بیفته زندان. الکساندرا 23 می 2015 عروسی کرد. تو مراسمش که تو واشنگتن بود مهمونای سرشناسی اومده بودن، مثل جیلانی سفیر پاکستان تو واشنگتن. الکساندرا ملیحه رو هم دعوت کرد که اون موقع شده بود نماینده پاکستان تو مقر سازمان ملل تو نیویورک. ملیحه ولی لحظه آخر یه پیغام معذرت‌خواهی فرستاد و گفتش که باید بره به یه کنفرانسی در اروپا و نمیتونه به این مراسم بیاد. تا چند ماه خبری از اف بی آی نشد. ریفل تا حالا $100,000 بابت هزینه‌های قانونی پرونده از جیب خودش خرج کرده بود. پس اندازش داشت دیگه تمام میشد. یه حساب باز کرد برای گرفتن کمک‌های مالی. دوستا و همکاراش هم تو وزارت خارجه رو همدیگه $122,000 بهش کمک کرده. از اون طرف تو وزارت دادگستری دادستانا نشسته بودن فکر میکردن منافع بردن یه پرونده علیه ریفل به دادگاه چی میتونه باشه. مهمترین مدرکی که اف بی آی پیدا کرده بود مال 20 سال پیش بود، پس هنوز اعتبار داشت. تا وقتی هم که نوبت دادگاه برسم تاریخ انقضاش تموم نمیشد. ولی از اون مهمتر یه قضیه دیگه بود. روال کار عمومی دادستانای فدرال این طوریه که افرادی رو به جرم دستکاری در اسناد طبقه بندی شده دادگاهی میکنن که در واقعیت اینا جرمای بالاتری دارن. دلیلش هم اینه که نمیخوان تو پروسه مراحل دادگاه اطلاعات حساس رسانه‌ای بشه. یعنی در واقع صرف نگه داشتن اسناد محرمانه اتهامی نبود که ارزش داشته باشه ریفل رو دادگاهی کنن. روی همین ملاحظات یه دادستان ایالات متحده 21 مارس 2016، یعنی 17 ماه بعد از تجسس خونه خانم رابین ریفل، به وکیلای ایشون اعلام کرد منع تعقیب قضایی صادر شده و پرونده مختوم است. ریفل که خبر رو شنید خیلی خوشحال شد. بلافاصله یه مهمونی گرفت. همون موقعی که ریفل و دوستای نزدیکش داشتن گلاسای شامپاینشون رو به نشونه سلامتی به هم می‌زدن و تو چشمای هم نگاه می‌کردن، اف بی آی و امنیت دیپلماتیک داشتن خودشون رو آماده می‌کردن با تبعاتی که قراره به خاطر پرونده ریفل سرشون بیاد کنار بیان. یکی از مقامای سابق میگه با اینکه ریفل به هیچ جرمی متهم نشد، ولی نتیجه تحقیقات واسه اف بی آی خیلی بدم نبود. مامورای اجرای قانون میگفتن اینکه ریفل شغلش تو وزارت خارجه از دست داد، تقاص نگه داشتن اسناد محرمانه تو خونش بود. مقامای وزارت خارجه ولی هنوز سر پرونده ریفل احساس گناه میکنن. میگن اف بی آی اینا رو گمراه کرده و نتونستن خوب ازش حمایت کنن. یکی از این مقاما میگه این اشتباهی که فکر کنیم سازمانهای امنیتی تو جاهایی مثل پاکستان میتونن از درز رفتن اطلاعات محافظت کنن. چیزی که تو آمریکا موضوع محرمانه حساب میشه، اینجا هر روز راجبش تو پارلمان و مهمونی‌ها و رسانه‌ها حرف میزنن. با اینکه اف بی آی همه اتهاماتش رو پس گرفت، ولی امنیت دیپلماتیک داشت مدارکی که تو زیرزمین خونه ریفل پیدا کرده بود و بررسی میکرد که تصمیم بگیره بهش توبیخ تخطی امنیتی بده یا نه. نتیجه این تصمیم میتونه پروسه پس گرفتن تایید صلاحیت ریفل رو تسریع کنه. تو دو سال آخر منتهی به زمان نوشته شدن مقاله، یعنی 2014 تا 2016، سطح تماس دیپلمات‌های آمریکایی و پاکستانی تو هر دو تا کشور پایین اومده. دیپلمات‌ها میگن میترسن بلایی که آژانس امنیت ملی و اف بی آی سر ریفل آوردن سر اینا هم بیاد. یکیشون میگه بعد 11 سپتامبر که نیروهای اجرای قانون قدرت گرفتن و بعد از این که آمریکا به این اطلاعات سیگنالی اعتماد کرد به جای گزارش‌های دیپلماتیک، الان ما دیگه هم کمتر از اوضاع خبر داریم هم امنیت خودمون پایین‌تره. نگاه کنین چی اومد سر کسی که میرفت بیرون و با آدما حرف میزد. این اگه درس عبرت نیست پس چیه؟ ریفل ماه آگوست دوباره برگشت پاکستان، ولی این بار سفرش شخصی بود. سفیر جیلانی واسه عروسی پسرش دعوتش کرده بود. سفیر آمریکا هم واسه این که بهش خوش آمد بگه و نشونش بده طرد نشده، واسهش تو اقامتگاهش یه مهمونی شام گرفت. کلی از آشناهای قدیمی و آدمای سرشناس رو هم دعوت کرد. ملیحه هم بین مهمونها بود. ریفل خیلی احساس افتخار میکرد به خاطر این مراسم، ولی نگران حواشی مهمونی هم بود و حرفایی که ممکن بود از توش در بیاد. واسه همین خواهش کرد هیچ دوربینی تو مجلس نباشه. شام حدود 8 شب سرو شد که نسبت به استاندارد فرهنگ پاکستان یه مقدار زود بود. مهمونا دور تا دور میزای کوچیک نشسته بودن و ریفل که لباس سنتی پاکستان پوشیده بود هم سر میز سفیر بود. سفیره که جدید اومده بود پاکستان و هنوز اوضاع واسش تازگی داشت، داشت با مهمونا حرف میزد تا روابط جدید پیدا کنه. وقت شام که شد سفیر گفت همیشه یکی از الگوهای کاریش ریفل بوده. ریفل هم تشکر کرد و گفت به خاطر لطف و حمایت دوستای قدیمی بوده که به اینجا رسیده. ساعت 10 که بازم نسبت به نرم پاکستان یه مقدار زود بود، سفیر از مهمونا خدافظی کرد و گفت مجبوره بره چون باید چند تا زنگ بزنه به واشنگتن. آخرای مهمونی قبل اینکه همه برن ملیحه ریفل رو کشید کنار که باهاش خصوصی صحبت کنه. تحقیقات FBI رو رابطه این دوتا یه تأثیر نرمی گذاشته بود. ریفل میدونست مکالمه های راحت و مفصلش با ملیحه بوده که دلیل اصلی مظنون شدنش شده. وقتی اینا کنار هم وایستادن دور از بقیه، ملیحه خم شد و تو گوش ریفل گفت خوشحالم که همه چی تموم شد. مارچ 2016 ریفل یه نامه خصوصی نوشت به جان کری که اون موقع وزیر خارجه بود و از وزارت خواست واسه محافظت از دیپلماتایی که دارن کارشون رو درست انجام میدن تلاش بیشتری کنه. ریفل 28 نوامبر 2016 دوباره برگشت به ساختمان وزارت خارجه که تو مراسم بازنشستگی یکی از سفیرای آمریکا تو پاکستان شرکت کنه. بیشتر از 100 تا از همکارا و آشناها و رابطاش هم اون شب جمع شده بوده. توشون آدمای مشهوری هم بودن، مثل همین پترسون و سفیر جیلانی. بعد از اینکه سخنرانی ها انجام شد و عکس‌ها رو انداختن، جان کری و ریفل رفتن بیرون از جمعیت تا یکم خصوصی حرف بزنن. بعد از اینکه FBI حرفه ریفل رو به عنوان دیپلمات نابود کرد، این اولین بار بود که اینا رو در رو می‌شدن. کری و ریفل فقط چند دقیقه کوتاه کنار هم وایستادن. یکم اون طرفتر از سر و صدای جمعیت کری خم شد و توی گوش ریفل گفت واسه همه اتفاقاتی که برات افتاد متاسفم. خب رسیدیم به انتهای مقاله آخرین دیپلمات. امیدوارم که دوست داشته باشین. نظراتتون راجع به این اپیزود و اپیزودهای قبلی حتما به هم برسونید. توی کست باکس اگر کامنت بگذارید من میتونم اونجا کامنتاتون رو به صورت مستقیم جواب بدم. موزیک پایانی این اپیزودمونم یه آهنگ از دیوید بووی به اسم This is not America. امیدوارم لذت ببرید. تا اپیزود بعد بدرود. Little piece of you. A little piece in me.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.